هم از آنان به دست داشتن در اقدامات تروریستی استفاده نخواهد شد. وی گفت هیچ زندانی جدیدی به این زندانها انتقال نخواهد یافت و این زندانها به طور دائم تعطیل خواهند شد. لئون پانتا گفت این سازمان قرارداد خود را با پیمانکاران خصوصی برای تأمین امنیت این تأسیسات لغو کرده است. اتهام‌هایی در مورد بکارگیری روش‌های بسیار خشن بازجویی در این بخش‌ها مانند فرو بردن سر زندانیان زیر آب و الغای احساس خفگی که بیش از این مطرح شده بود هرگز صورت نخواهد گرفت. و یادآور شد سازمان CIA از حق زندانی کردن مظنونان به طور موقت و کوتاه مدت برخوردار است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور تعطیلی این زندان‌های مخفی را در ماه ژانویه سال جاری میلادی و در هفته اول کار خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده بود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. اجازه بدید به دو نکته اشاره کنم. یکی بعد از 10:00 برنامه پخش میشه، چون فعلا اخبار رو داریم، قرار هست که در این باره تصمیم دیگری گرفته بشه. دوم، چون حجم آگهی ها متفاوت، برخی از اوقات قبل از ساعت 11 به دلیل اینکه باید سر ساعت 11 برنامه ساعت 4 آغاز بشه ممکنه فاصله ای بیفته و ضمناً طی دو سه هفته گذشته دستگاه کامپیوتر اشتباهی کردند و برخی از اوقات برنامه امروز رو با دیروز مخلوط کردند. شنوندگان عزیزی در این زمینه تلفن کردن، از توجه و محبت و لطفشون سپاسگزارم. از این بابت هم متاسفم و معذرت میخوام و امیدوارم که این اشکال و اشتباه تکرار نشه. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید خانم.
آقای دکتر خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. من در مورد سوالی که از مشکلی که دارم و این مقدار از آزاد تصمیم گرفتن این مقدار دوستار مشکل سلام خدمت شما زنگ زدم راه نماییم بودم.
ممنون میشم اگر یک کمی بلندتر و نزدیک گوشی باشی چون در فاصله گرفتید. ممنونم.
خواهش میکنم. سوالم بیشتر در مورد خب در مورد خودم هست. در مورد چند مدتی هست با یه آقایی هست که آشنا شدم و خب میخواستم در این مورد از شما راه نمایی بگیرم. اگر یه مقدار بک‌گراند بدم خدمتتون. خب شباهت های خیلی زیادی داریم ولی خب
نه صبر کنی. نه شما یه ذره پراکندگی دارید، من به جایی نمیرسم چون تا حالا من هیچی نگفتی. شما چند سالتونه؟
من 27 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 29 سال.
چه مدتی هم دیگر رو میبینید؟
حدود 4 ماه.
ایشون ایرانی هستن؟
بله.
اون وقت شما از کجا تلفن میکنید؟ اروپایید، امریکایید، ایرانی؟
امریکا هستم.
امریکا هستی. چه مدتی شما در امریکا تشریف دارید؟
من حدود 9 سال.
ایشون چه مدتی امریکا هستن؟
دقیقا همین حدود 9 سال.
خودتون هم دیگر رو پیدا کردید یا شما رو به هم معرفی کردن؟
نه به طور کاملا تصادفی توی جمع ایرانی هم دیگر رو دیدیم.
بسیار.
البته تصادفا ایران نزدیک هم زندگی میکنیم ولی خب هیچوقت هم دیگر ندیدیم.
شما چند تا خواهر برادر دارید و فرزند چندمی؟
من فرزند اول هستم، یک خواهر دارم 19 سال.
اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن، فکر کنم بعدشون حدود 22 سال.
هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه.
شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چه خوندن چه میکنن؟
من دانشجوی پزشکی هستم سال سوم، ایشون تکنسیان هستن.
مخصوصا از تکنسیان یعنی چی؟ یعنی چه مدرکی دارن؟ یعنی لیسانس هم ندارن؟
مدرک لایسنس فنی دارن، کارهای فنی و تعمیرات و لایسنس فنی هست، تحصیلات دانشگاهی ندارن.
شما اگر دکتر متخصص شدید فاصله مدرک و داناییتون موضوع و مشکل شما نیست؟
خب مهمترین مشکلم که الان در از همه دارم رو جشتی میکنم همین مسئله هست. در همه خدمت شما زنگ زدم. از لحاظ خب شرط فرهنگی، خانوادگی، فکری، مذهبی خب خیلی شبیه هم دیگه هستیم ولی خب مهمترین تفاوتمون الان همین مورد هست.
آخه ببینید این مورد تنها در داشتن و نداشتن مدرک نیست، در انگیزه ها و تمایلاتی است برای پیشرفت در محیط علمی، از نظر علمی و کار و زندگی بهتر داشتن، اون مسئله است. چون فقط مقایسه نیست که من مهندسم اون نیست، من دکترم اون نیست. مهم این است که من اینکه دکتر شدم خواستم تو این محیط و شرایط باشم و به هر حال از موانع و محدودیت های در جهت درسم گذشتم، اون احتمالا نخواسته این کارو بکنه. و بعدم خود این یه نشوندنده تفاوت‌های ذهنی و بعدن زندگی خواهد بود. غیر از این یکی دوتا مسئله و مشکلی که با هم دارید چیه؟
غیر از این تا حالا مشکلی نداشتیم. یه مقدار از لحاظ خوب برای از لحاظ همین شرایط مهاجر بودن هر دوی مقداری محدودیت‌هایی داریم ولی در مجموع تا حالا تفاوت عمده ای که فکر میکنم مشکل ساز باشه در آینده تابوها نداشتیم. در مورد مسائل تحصیلی هم خب از اول هی همش صحبت کردیم. ایشون تصمیم داره که خب این مقدار الان با هم فاصله داریم از لحاظ مکانی. ایشون تصمیم گرفته حاضر شده که آفر کرده که بیاد و شهر من زندگی بکنه و اونجا شروع و هم کار و هم ادامه تحصیلش بکنه. خیلی علاقه منده به این مورد. خیلی میگه خب تا به حال شرایطش نداشته ولی خب خیلی علاقه منده که ادامه، چون من خودم هنوز حدود 3-4 سال دیگه ادامه دارم. میگم در این مدت ایشون هم علاقه منده که ادامه بده.
نه ببینید عزیز، نه ایشون علاقه مند بوده که ادامه بده، چرا نداده یا الان به خاطر شما علاقه مند شده؟ چون ببینید چون این دوتا خیلی متفاوتند.
بله برای جواب سوال شما خب البته علاقه من که خب بوده یه مقداری هم داده ولی خب بیشتر رفته تو خط تحصیل در زمینه کاری، در زمینه حالت فنی، نه تحصیلات کالج و دانشگاه و اون سر.
نه ببینید خودتونه که نمیخواید با من گول بزنید. شما اون چیزی که اسمش فنی از دانشگاه میاد، وقتی در یه محدوده تکنیکال پرکتیکال عمل میکنید احتیاج به اون بکگراند علمی نداری. با اطلاعات و مهارت هم میشه به اونجا رسید. مثل منی که رانندگی میکنم ولی من که مهندس مکانیک نیستم. خب حالا سه تا چیز خوبه ایشون جان.
صحبتتون تا اونجا که متوجه شدم، تا اونجا که خودشون میگه خب توی خانواده شاید طرف اینجا بوده که متاسفانه زیاد تشویق نشده به سمت.
خب اینا همه مهمه عزیز. اینا ببینید، این درست مثل این است که من در خانواده‌ام هیچ تشویق نشدم کتاب بخونم، حالا نخوندم و برای خواندن نوشتن بلد نیستم. این واقعیته، چرایی که مسئله نیست. ببینید، واقعیت رو با علیت که نباید اشتباه کرد. این که من پدرم بد بوده، مادرم بد بوده، معتاد شدم که بحث نیست. بحث این که من معتادم، من معتاد به درد نمیخورم. حالا علتش هر چی میخواد باشه. حالا من میگم سه تا چیز خوبه. بذار یه کاری بکنیم. بذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر راستشون پیام ها اومده. پیام ها رو بشنویم. سوال من از شما این است که سه تا چیز خوبه ایشون چه هست؟ بگردید تو من بفرمایید. لطفاً روی خط باشید. شنگال ارجمند با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوپوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
اگر بعد از تصادفات و درمان هنوز هم از درد رنج میبرید، به سخنان دکتر مهناز مری عظیم همین یک شنبه از ساعت 1 توجه کنید. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگیم، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
آگهی استخدام. یک نفر کارمند دارای 3 سال سابقه کار در آمریکا با تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و تجربه کار با کامپیوتر برای اشتغال در مطب لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای در شهر انسینو استخدام می شود. لطفاً با تلفن 949 330 99-77-949-330-99-77 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب سه تا چیز خوب ایشون چیه؟
اول اینکه خب تا اون حدی که من ایشون تا حالا میشناسم خیلی به نظرم خیلی انسان آنست و صادق میاد، خیلی قابل اعتمادن. یعنی از لحاظ آشنایی که چون ما خانواده هامون به طور غیر مستقل هم دیگر کاملا میشناسن، هم خودشون هم خانوادهشون، خیلی از لحاظ اصالت حالا فرهنگی خیلی تقریبا فکر میکنم خیلی بهشون اعتماد دارم. خیلی افتادن، خیلی متواضعه هستن، انسان مؤمنی هن. حالا نه به خاطر ایمان به یه مذهب به خصوص، به خاطر فکر میکنم عقایدی که دارن نسبت زندگی، نسبت انسان هایی که فکر میکنم خیلی سباحت داریم از نظر.
به من از قسمت فنی اشاره کردن که صدای ذره کمه، ممنون میشم بلندتر
صحبت کنم.
خواهش میکنم.
بلندتر صحبت
کنم. نه خوب شد، مرسی. چیز دیگه، اینا که همش به هم مرتبط عزیزیشون در خدمت شما و این نشون دهنده این است که شما یه دو جنبه دوگانه‌ای دارید. از یه طرف پزشکید یا پزشک خواهید شد، از جانب دیگه خودتون رو قبول ندارید. اینا چه ارتباطی به آدم از یکی خوشش آمدن و عاشق شدن داره؟ نه، اینا نشون دهنده اینه که من میتونم به این آدم اطمینان کنم، برای که من به دیگران اعتماد و اطمینان ندارم. نگفت نشون دهنده احساس عدم امنیت، اینسیکیور بودن شما یا اینقدر لو سلف استیمه. مسئله مرد و ازدواج مطرحه، صادق یا مؤمن یا فرض کنید بعدم خانوادهشون رو میشناسیم، چه ارتباطی به ایشون داره؟ این همه پسر و دختری که دارن این همه این ور اون ور میرن، خانواده و پدر مادرای آروم مظلوم نجیبی دارن، چجوری اینا رو شما به هم مرتبط میکنید؟ بعدم ایشون مهمترین مسئله رو نگاه کنید، خانواده داشته که حتی تشویقش نکردن درس بخونه، و بعدم ایشون مایه یه مقدار میل به پیشرفت و موفقیت رو نداشته، و اون داستان صداقت و ایمانش هم نشانه از نظر شما امنیت و آرامشه، میتونه نشانه تنبلی. و به من بگی چند روزه درگیر ورزشه؟
خیلی اهل کوهنوردی، اهل پیاده روی، فوتبال.
نه نه، فوتبال چقدر در هفته چند روز بازی میکنه؟
ویکندا.
خب کوهنوردی و پیاده روی که نشانه باز همون تنهایی است که من نگرانشم. اینا که ببینید، اینا خوبند در حد سلامتی، ولی اینا نشون دهنده یه آدمی که درگیر زندگی و زنده هست نیست. تو یه آلت موسیقی، در زمینه موسیقی هنری چه میکنی؟
خودشون چیز نمیزنن، خب علاقه من گوش میکنن.
اوکی، مبارک باشه. نه عزیز، آخه ببینید یه ذره نگاه کنید ببینید دنبال چه میگردید تو زندگی. نه اینکه ما هممون اینجوری نیستیم، هستیم. من چون تفاوته رو منو به اینجا میرسونه که شما به دنبال یه کسی میگردید فقط بتونید بهش اطمینان کنید، و منطق ذهنیتون آگاه و ناآگاه اینه که یه کسی از من مثلا پایین تر باشه خاطر من آسوده میشه، چون یک دلیل نداره بره، دو ای رفت مهم نیست، سه تا زمانی که هست به هر حال من دست برتر و بالاتر رو دارم. شما فاصله تون با خواهرتون خیلیه، درسته؟ 8 ساله نه؟ جان؟
6 سال؟
من شما که 27 نیست، فهمید اون 19 من نیست.
خواهرم بعد خواهرم 19 سال.
شما که 27 میشه 8 سال. خب شما مادریتون هم کردید، چقدر علاقمندید به بچه؟
یاد فکر میکنم خیلی زیاد.
اوکی. من چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که شما درباره خودتون مسئله و مشکل دارید، با ایشون رو نمیدونم. شما اون احساس و نظر خوب راجع به خودتون ندارید، چراییش هم نمیدونم. یعنی فکر ببینید عزیز، من وقتی که خودم رو در ماجرای ازدواج، ماجرای شباهته، ماجرای نزدیکیه، ما تو ازدواج سه گونه میتونیم عمل کنیم. یکی این که برم یک کسی رو پیدا کنم و از خودم برتر و بالاتر و بهتر رو بپرم. این رو ما در طول تاریخ داشتیم. به همجاست که خانم‌ها در طول تاریخ میرفتن با مردان ازدواج کردن از خودشون بالاتر برای که زندگی بهتری پیدا کنن. و به همجاست بود که زنای طبقه بالا بی شوهر میموندن، مردای طبقه پایین بیزن. این یه داستان عجیب و غریب اجتماعی است و هنوز هم ادامه داره. و به همجاست که برتری و امتیاز با توجه به اینکه مرد بوده که به نوعی زندگی رو از نظر مخصوصا اقتصادی و اجتماعی اداره می‌کرده، ما همیشه فاصله رابطه سنی که داشتیم، مرد سنش بیشتر بوده، سوادش بیشتر بوده، تجربهش بیشتر بوده، درآمدش بیشتر بوده، مقام و مدرک تحصیلیش بیشتر بوده. هنوزم 80-90% احتمالاً 70-80% در جای مختلف دنیا چنینه. یه جای خیلی هم بیشتر. دوم ازدواجی که از ازدواج برابره که این نوع درستشه. یعنی آدما نمیخوان از طریق ازدواج بپرن. آدما میخوان از طریق ازدواج دست همو بگیرن و برن. و یه گروهی هستن که میرن با کسی ازدواج میکنن از خودشون کمتر و پایینتر برای که میخوان خاطرشون آسوده باشه. یعنی اولی میخواد بپره، دومی میخواد بخوابه. و در نتیجه من اگر برم با یه کسی که یه نوعی از من کمتره، حالا در اون زمینهای مهم و اساسی زندگی، نمیگم از ذر من، از ذر دیگران، از ذر خودم، برای اینکه من اون احساس خوب راجب خودم دارم، خودم در اونجا نمیدونم. یعنی مثل این مونه که مثلا فرض بفرمایید شما دکترید، بگید من چون فکر میکنم خیلی خوب درسمو خوندم میخوام کمک پرستار عمل کنم، لایق اونم. این اون نپذیرفتن خود در جایگاه و پایگاهی که هستم. و بعدم توضیحاتی که شما میدید کاملا معلومه که یه مقداری اون جنبه‌ای که دوست دارید رو بیشتر میکنید، ولی که من از کلامتون حتی اگر فرصتی بود میتونستم حرفی رو که زدید که ضبط خوشبختانه شده میتونستی من شما بگیریم بشینیم به شما میگم چه جوریه. یعنی من چه جوری در 20 درصد همه این چیزها رو شروع میکنم بهتر کردن، حتی نوع جملات بیشتری که به کار میبرید و توضیحاتی که میدید، از جمله مسئله خانواده ایشون که اصلا به نظر من هیچ معنایی نداشت، ولی چون شما دنبال این میگردید که یه مقدار دلایل و اسناد و مدارک و شواهد بیشتری رو برای تصمیمتون جمع کنید که حالا به هر چیزی تشبث میکنید. مثلا اسمان یه دوستش هم گفت به چه خانواده خوب. مثال دارم میگم. من پیشنهادم این است که ذره ببینید که شباهتاتون کجاست. من اونجا گرفتارم. ببینید مهم اینه که شما از نظر اینتלקچوالی، از نظر فکری، از نظر دانش، از نظر جهانبینی، از نظر فلسفه، از نظر مسائلی که برای شما تو زندگی اهمیت داره شبیه هم باشه، بلکه شما با راجع به اونها گفتگو کنید. دوم از نظر احساسی و عاطفی در یه چارچوبی باشید که مبتنی بر اون زمینه‌های هوشی و عقلی شماست و آگاهی‌های شماست که میتونید با هم ارتباط برقرار کنید. و الان میشه رابطه زن و مرد و غیر از جنبه فیزیکی و ظاهری و بدنی و جسمی و جنسی چیزی نبوده، همونطور که در طول تاریخ نبوده. وقتی که مردان فرض کنید 50 ساله میرفتن دختر 15 ساله میگرفتن، ماجرا فقط ماجرای از نظر مرد، از زن بیچاره که هیچ، از نظر مرد مسئله بدن اون آدم بوده، بقیه چیزا اصلا اهمیت نداشته، کاری هم به کارش نداشته، حرفی هم با هم نمیزدن، ارتباطی هم با هم نداشتن، حتی ظرف 365 روز 365 ثانیه هم کامیونیکیت نمیکردن که احساسات و عواطفشون رو با هم در میون بذارن و هم دیگه رو بفهمن. مطمئن بشید که اگر ایشون احتمالاً به صورت کلاسیک و آکادمیک دانش و آگاهی نداره، از نظر هوشی، از نظر عقلی، از نظر جهانبینی، از نظر علمی، از نظر خواندن، از نظر اهل مطالعه بودن یه جایی باشن، تو ورزش و تو هنر هم شما من چیزی نفرمودید. و آنچه هم که درباره صداقت و نمیدونم چیزایی گفتید بیشتر نشان دهنده یه مقدار آهستگی ایشون، حالا نمیخوام بگم تنبلی ایشون، آهسته بودنشونه، تیک ایزی کردنه. و اینو شما اشتباه میگیرید و این در حقیقت میل به نخواستن رو برخی امنیت و ایمان میگیره که تو صحبت شما یه جوری بود، چون درست لغت ایمان در مقابل استراب قرار میگیره و بنابراین ما دو جور با استراب برخورد میکنیم، یا سه جور حلش میکنیم، مضطربیم یا اینکه کوشش میکنیم بی تفاوت و بی اعتنا باشیم، ولی همچنان اون زیر داره میجوشه. اینجاست که اون وقت مایه های مذهبی رو در ما بیشتر تقویت میکنه.
الان فرمایش شما که فرمودین شباهت ها هرچه بیشتر باشه، خب آقای جلال ما فکر می‌کنم خب این در یه زمینه های خیلی زیادی شباهت داریم. حالا این مسئله که مثلا فهمیدیم مسئله جهان بینی راجع به جامعه، راجع به طرز فکر زندگی، آیا به نظر شما مسئله تحصیلی خب حتما باید دو نفر از آزاد تحصیلی، مثلا اگر من پزشک هستم باید حتما اینقدر یعنی از آزاد تحصیلی دو نفر به هم دیگه شبیه باشه، اونم جزئی از حتمیاتی، حتما باید دو نفر؟
عزیزم ما تو دنیایی هستیم که مسئله اصلی و اساسی دانش و آگاهیه. شما من بگید ایشون به اندازه منی که کتاب خوندم کتاب خونده، اصلا دیپلمم نداره، من حرفی ندارم. ماجرام اون علاقه است به دانستن، اون آمادگی است برای انضباط و دیسیپلین محیط علمی دانشگاهی. یعنی اونا به صورت جدی مطرحه. شما من بگید 5 تا بحث علمی فلسفی که با هم داشتید کجا بوده؟ نه مذهبی. یعنی اوناست که آیا وقتی که با جمعی از دوستان شما هستن، بعدم ببینید عزیز، ماجرا ماجرای جامعه ای است که شما در دوربرش هستید، جامعه ای که متوجه این تفاوت ها میشه و خود ما گرچه متوجه نیستیم ما رو متوجه میکنه و بعدن گرفتار میکنه. من فقط میخوام آهسته حرکت کنید، مطمئن باشید چه میکنید. و بعدم ببینید روزی که من کمی غیر عادی حرکت میکنم باید بدونم چرا. از نظر ازدواج من اگر با کسی که از خودم برتره بخوام ازدواج کنم، خیلی از اوقات پذیرفته شده است، اصلا یه دنبال همچین شکاری هستن، اون اصلا میشه فهمید، یعنی در این آدم اصلا شک کنه. یعنی به همجاست که مردای هستن که سخت مثلا به دنبال دختری هستن که چنین و چنان باشه. علت هم این است که هیچ کس هم کسی رو سرزنش نمی کنه که چرا میخوای بری یه زن یا شوهر خیلی خوب پیدا کنی. یه سوالی مطرح است که چرا کمتر؟ اونجاست که یه ذره باید سوال رو به صورت جدی مطرح کرد و ماجرای علمی شماست. ببینید مخصوصا فرض بفهمید شما وارد یه محیط بشید، میدونم اینا حرفا ممکنه خیلی ساده و ابلهانه برسه، اگر اینجوری راجع به من هر کی قضاوت مایل لطفا بکنه، من اهمیتی نمیدم. شما فرض کنید وارد یه جایی میشید، به شما میگن خانم دکتر، میدونید از 10 نفر 5 نفر که شما ها رو نمیشناسن میرن سراغشون میگن آقای دکتر، چون فکر میکنن ایشون دکترن، شما زنشید و شما زن آقای دکتری. نه اینکه اینا مهم باشه، یعنی میخوام به شما بگم برداشت مردم چه هست.
بله.
یعنی مردم فرض رو بر این نمیگیرن. و بعدم گفتم حالا اگر ایشون توی رشته‌ای بودن، بله، و بعدم 9 سال امریکا، ای ایران بودن، ممکن بود گرفتار مسائل مذهبی یا سیاسی میبودن، یه حرفی، ایشون از 20 سالگی اینجا بوده. مهمش این است که چقدر کتاب خونده. شما برید ببینید ظرف 5 سال گذشته این 50 یا 250 جلد کتابی که خونده چی؟ اگر اون نیست که در مقام مقایسه شما که خونده چی؟
الان تصدیق
میکنید چیکار کنیم؟ هیچی، من حرفم این است که نه، ببینید عزیز، یه ذره مطمئن بشید که چرایی این علاقه شما یا ایشون چه از کجا میاد، چون اینا مهمه. دوم نگاه کنید به اون جنبه های اصولی و اساسی. من یه تیپی دارم درباره ملاک های انتخاب همسر و آمادگی برای ازدواج، یه کمی نه اینکه به اونا بخوام فقط توجهتون جلب کنم، یعنی تو اون بحث مربوط به ازدواج خانواده، ولی با یه کسی با صحبت کنید، چون من نگران این هستم که سخت هر دو به هم بریزید. من اگر دو نفر ازدواجشون غلط باشه ولی بتونن درستش کنن خیلی هم خوشحال میشن، ولی متاسفانه از 10 تا ازدواج غلط 9 تاش به یه جنگ و جدال و طلاق و آسیب دیدن چند تا بچه می انجامه.
چون الان ما خیلی به هم علاقه مند شدیم، الان من خب تنها چیزی که هست همین مسئله است بگنه، اونم راستش تا به حال خودمون با هم مشکلی نداشتیم تا به حال.
نه ببینید عزیز، نه من یک کمی در مورد شما نمیدونم شما چرا کودکی بدجوری آسیب دیدید، نمیدونم، اگر بخوام میتونم بشکافمش. ببینید عزیز، من اصلا به مدرک شما کاری ندارم. شما من بگید ایشون 150 جلد کتاب ظرف 5 سال گذشته خونده؟
150
تا، ولی خب یه صدا نمیدونم. نه ببینید، اگه خودتون رو منو گول بزنید من اصلا آماده ام. نه عزیز، نیست. و بعدم تو چه زمینه ای بوده؟ یعنی ببینید شما الان فرض کنید یه مهمونی است و 5 تا از همکاران دکتر شما اینجا هستن، این بحثا در میگیره، آیا ایشون توانایی درگیری در یه بحث نه پزشکی، علمی اجتماعی رو داره؟ و این از کجا میاد؟ اگر نداره که مسئله است. چون ببینید ما تو دنیایی هستیم که ازدواج برابر باید بکنیم و ازدواج برابر در یه زمینه‌های برابریش موضوع مهمیه. مهمترین مسئله این است که از نظر هوشی بهره هوشی شما، از نظر عقلی، از نظر منطقی، از نظر دانش و آگاهی شباهت و ارتباط بین شما باشه که بتونید بحث کنید. فردا که میخواید درباره تربیت بچه بحث کنید که شما میتونید با دو تا سطح دانش مختلف صحبت کنید، مثل بچه کلاس سوم، بچه کلاس نهم، چه بحثی دارن درباره علمی با هم صحبت کنن، یا اصلا کجا میشه اینا رو کنار هم گذاشت؟ اینکه هیچ بچه نهمی رو تو کلاس سوم یا سومی تو کلاس نهم نمیشه گذاشت. یعنی یه تفاوتایی است که کاملا خودشو نشون میده. به همین جهت که من اصلا بحثم باز تکرار میکنم، ابدا مدرک نیست. من انقدر آدمای دیدم که مدرک نداشتن ولی اهل مطالعه بودن، باهوش بودن، عاقل بودن، تجربه کردن، یه جهان بینی دارن، اهل کتابن، وسعت نظری دارن، تو کارهای هنری بودن، تو ورزش بودن و بنابراین خیلی بیشتر از کسی که مدرک داره آگاهی و دانایی دارن. قاعده کلی سر جاشو، از 100 تا آدمی که مدرک داره 70 تا 80 تاش خوبه، از 100 تا آدمی که مدرک نداره 10 تاش خوبه، ولی ایشون باید ثابت کنه که جز اون 10 تا است، نه جز اون 90 تا. و بعدم مسئله رفتن به دانشگاه و حاضر شدن برای کشیدن آنچه که محدودیت است و یا به هر حال انضباط و کنترل و برخی از وقت درد و رنج برای یه چیزی شدن، این مشخصه مهمیه تو زندگی که آیا آدم ها حاضر هستند که به تأخیر بینداختن لذت و پاداشو. یا مثل بسیاری از جوان ها، بسیاری از جوان ها چی میگن؟ نمیخوام بعد از دیپلم برن درس بخونن. بهشون میگه چرا؟ میگن مگر هدف از درس خوندن پول در آوردن نیست؟ من میتونم خیلی بیشتر پول در بیارم. خب ببینید حرفشون حتی ممکنه از نظر مالی درست باشه، برخی از اوقات قابل توضیحه، برای جمع که حتما نیست، چون میدونیم تفاوت درآمد بین دیپلم و لیسانس و دکتر چقدره. برای آدم به عنوان فرد ممکن درست باشه، اما نگاه کنید که چرا نمیخواد درس بخونه. بسیاری از اوقات به خاطر اینکه توانایی اون دیسیپلین رو نداره، بنابراین علت نخواستنش با بعدم میخواد خیلی زودتر پول داشته باشه بره پس کنه یک پسر دختر بازی یا مشروبشو بخوره، مریواناشو بزنه، یه خونه بگیره، خوش باشه، از کنترل پدر مادر بیاد بیرون. چرا پاشو بیاد بره 8 سال دانشگاه که همجوری محدودیت پشت محدودیت؟ اونها مسئله است. چرایی اینکه ایشون نخوندن برای من مسئله است. اگر فرض کنیم چرا این است که من درس دوست ندارم، پس الانم به خاطر شما میخوام بیام دانشگاه. و چرا اینکه من میخواستم پول در بیارم برای که میخواستم فرض کنید بتونم از خونه بیام بیرون یا دوست دخترمو داشته باشم، خب اونا نشون دهنده است که حاضر نیستن لذت رو به تاخیر بیاندازن. اونا سواله. من اصلا بحث مدرک ندارم. مطمئن باشید که از نظر آگاهی و دانایی و فهم و شعور و هوش و جهان بینی علمی و اون چیزی که دنیای اینتלקچوال هست به هم شبیه و نزدیکتری هستید، من هیچ مسئله‌ای ندارم. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
تمام خلاص که باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت محصولات غذایی گلچین، گلچینی از بهترین مواد غذایی را در سراسر آمریکا و کانادا برای سفره شما فراهم کرده است.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 چین.
گلچین. هاوس آف لجندز با افتخار تقدیم می کند صدای عشق معین.
دنیا وفا نداره، چشمش حیا نداره، با غم نارفیقه ما و شما نداره.
جمعه دام، شمه شم و یک شمه نیدام آفریل.
به روی تو میخنده وگر نتیر روزی چونو چرا نداره. پس چه خندون چه گریون داره میگذره عمران، خودت رو در انجام به خامت باش دنیا. چه خندون چه گریون داره میگذره عمران، خودت رو در انجام به خامت باش دنیا.
تلفن رزرو جا 818-985-5800.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سارگون لازاروف مخترع کاشت فوری دندان در یک ساعت مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جالب جلب می کنیم. 818-380-9057.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا کنفرانس خودشناسی رو از پنجشنبه یا در پنجشنبه 16 آوریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره ویژگی های فرد سالم، افراد نرمال و اشخاص بیمار هست. پنجشنبه 16 آوریل در المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود. 4 کنفرانس خواهم داشت. 4 شنبه و 5 شنبه 13 و 14 ماه می در ملمو در سوئد خواهم بود. جمعه 15 در گوتنبرگ یوتبری و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم. هم از طریق وبسایت من میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید، holakui.com holakouee، و یا از مراکز خبری شهر خودتون. و بالاخره در ایام تابستان دو سفر دریایی یا کروز داریم. یکی سفر 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از جمعه دهم جولای آغاز شده و تا دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه، 3 شب و 3 روز. و یکی شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر که البته 7 لیبر دی دوشنبه هست به هاوایی. این سفر دوم که با هواپیماست به هاوایی و سپس 1 هفته بر روی کشتی است و از همه جزایر اونجا دیدن میکنیم، به دلیل اینکه امریکا هست هیچ احتیاجی به گرین کارت سیتیزنشیپ یا هیچ نداره. همینقدر که در داخل امریکا شما میتونید با داشتن گواهی نامه یا هر کارت شناسایی دیگری حرکت کنید، میتونید به این سفرم تشریف بیارید. بنابراین شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر سفری است که به هوایی خواهیم داشت. میتونید با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. متاسفانه به دلیل فصل تابستان و سنگین بودن به هر حال این برنامه ها تعداد کابین ها محدود هست. اگر تصمیم بگیرید و به دنبالش باشید رو توصیه میکنم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. لطفا میشه برم بگید که تفاوت هوش و عقل چی هست و ضمناً ارتباطی با اخلاق اینا ارتباطشون چطوره؟
بله، عرض کنم که ما وقتی صحبت از هوش میکنیم درباره یک توانایی، قابلیت یا نیروی صحبت میکنیم که در تعریف محدود خودش تنوع در سازشه. یعنی من ظرفیت اینو دارم که به گونه‌های مختلف و متفاوت با محیط اطراف خودم ارتباطی رو برقرار کنم و هدفها و برنامه‌هایی رو به گونه‌ای که من نمی‌دونم یه صدای اضافه داریم نمی‌دونم چه هست. مال شما تلفن شماست یا تلفن
من؟ الان خوبه؟
بله ممنونم. چون یه اکوی می‌کنه چه هست رو نمی‌دونم. به هر حال هوش یه توانایی است و کودک انسانی به دلیل اینکه انسان هست همونطور که حیوانات دارای هوش هستن، یعنی توانایی حل مسائل و مشکلات رو دارن، از روابطی با خبر میشن و برای رسیدن به هدفها و برنامه هاشون کاری میکنن. کودک انسانی هم داره و حتی از یک ماهگی میشه علائم بچه های باهوش رو با کمهوش رو دید و بعدم با گذشت زمان این هوش افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل است که چون با رشد هماهنگ خودش پیش میره، تقریبا اگر یک کسی در 3 سالگی یا 13 سالگی بهره هوشی داره، در 43 سالگی و 63 سالگی هم همون بهره هوشی رو خواهد داشت، فقط متناسب با سن خودش. و یه توانایی است که در 8 زمینه اصلی و اساسی اون رو میشناسیم. مهمترینش کلامی هست، یعنی وربال هست. دومیش ماتماتیکال اند مکانیکال هست، جنبه مکانیکی و ریاضی. سومش جنبه فضا و اسپیس که مفهوم زمان و فاصله و سرعت رو مشخص میکنه. چهارمش موسیقیه و این نشون میده که ماجرای موسیقی یه جایگاه ویژه‌ای در مسئله انسان و انسانیت داره. پنجمش توانایی است که من در جهت آگاهی از بدن خودم از نظر فیزیکی و بدن فرمان دادن به بدن برای انجام کارهام دارم، که عده‌ای راحت ترن که وقتی بخوان دستشون یا پاشون رو حرکت بدن دیگران کمترن. ششمش خبری است که من از حالات روانی خودم دارم و خبر دارم در درون من چه میگذره و بر روی اونها آمادگی و ارتباط و کنترل دارم. هفتمش توانایی است که من میتونم خودم رو جای دیگری بگذارم و از جایگاه اونها به موضوع نگاه کنم، به خودم نگاه کنم، به اونها نگاه کنم، که این با یکی دوتا ترکیب، اون همون emotional intelligence، یعنی هوش در حقیقت احساسی عاطفیه. و بالاخره هشتمی که اخیراً اضافه شده توانایی من در ارتباط با طبیعت. بنابراین درست مثل اینکه یه آدم باهوش کسی است مثلا میبینه به خوبی یا میشنوه یا مثلا توانایی داره که تشخیص بده تفاوت بو رو یا طعم رو و یه قابلیت تشخیصی و تفکیکی، اما مسئله عقل در حالی که زمینای هوش رو داره یه مقدار برتره. یعنی برخلاف هوش که به روابط سطحی و آشکار پی میبره و معمولا مثل تخته‌ای که شما بازی میکنید خیلی روباز است و جنبه‌های مختلفش که دو تا حرکت بیشتر نداره، یکی دو تا حرکت هم بیشتر نمیشه پیش بینی کرد، عقل مانند شطرنجه و بنابراین روابطش پنهانه، هدف‌ها نامشخصه و به همین جاست که عقل اینگونه بیشتر میشه فهمیدش که یه مقدار آگاهی و دانایی است که با خودش میاره، درست پس که چراغ روشن میشه من و شما میبینیم. دو توانایی داره که روابط پنهان اشیا رو متوجه بشه. سه به خاطر اون به کشف قوانین جهان پی میبره. این چیزیست که نه کودک باهوش انسانی این کار میتونه بکنه نه هیچ حیوانی میکنه. چهارم این که مفاهیم کلی رو به راحتی میتونه تعریف کنه و تفکیک کنه. پنجم این که مانند ترازو و میزان عمل میکنه، مثل اینکه شما یه ترازوی دارید هر چیز توش میذاره وزن میکنه و با یه دقتی خبر از واقعیات جهان داره. مورد ششمش نست که زمینه های مثلا تجریدی و انتزاع و ابسترکشن داره، یعنی میتونه مفاهیم کلی رو یا ذهنی رو بسازه بدونی که در جهان خارج واقعیتی داشته باشه و از طریق اونچه که به عنوان استدلال ریزنینگ بتونه به واقعیات و حقایق پی ببره. و بنابراین آدم عاقل در تحلیل نهایی کسی است که به گونه‌ای میاندیشه که جهان کار میکنه، یعنی یه انطباقی است بین چگونگی اون فرایند ذهنی او با واقعیت خارجی. و به همین جهت است که یه مسیری داره تا 18 یا 22 سالگی رشد میکنه، بعد از اون اگر رشد کرده باشه متوقف میشه، درست مثل قد. ولی خوشبختانه چون دوران بحرانی یا کریتیکال پریود نداره، من در سن 40-50 سالگی اگر عقلم در 12 یا 14 سالگی مونده میتونم اون رو به 18 یا 22 سالگی ببرم. در طول تاریخ به نظر من از هر 10,000 نفر یک نفر هم عاقل نبوده، از هر 10,000 نفر تا یک نفر عاقل نبوده. در دنیا امروز اگر فرزندان من شما در محیط های نسبتا آزاد و خوب دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو به خوبی پشت سر بذارن، معمولا اگر مراحل رشد هوش رو تا عقل رو تا 18 بدونیم حتما به 16 سالگیش رسیدن و با کمی کوشش میتونن اون توانای عقل سالم کامل یا تکمیل رو که انسان ممکنه داشته باشه، البته مثل هر نیروی دیگه انسانی ناقصه، ولی مثل شما اگر پزشکید یا شیمیدان یا فیزیکدان هستید، به هر حال دانش دنیای امروز رو میدونید، شما هم میتونید عقل رو داشته باشید و بتونید استدلالات عقلی بکنید. عقل تنها قسمت آزاد وجود انسانه، علتش همین است که بر اساس اصل علیت یا کازالیتی حرکت نمیکنه، بلکه بر اساس اصل اویدنس و دلیل حرکت میکنه. آدمی که عاقله میتونه خودش رو آزاد کنه، چون آزاد میشه هم از تاریخش، هم از فرهنگش، هم از جامعهش، هم از کودکیش، حتی بر اساس قوانین طبیعت، از قوانین طبیعت و قوانین بیولوژیک و فیزیولوژیک درون خودش، در حدی که قوانین اجازه اون مانور رو میده. و به همجاز که این انسان عاقل بوده که به یک اعتبار شمشیر رو از دست طبیعت گرفته و اونجایی که لازم بوده بر فرق طبیعت کوبیده و در نتیجه با شناخت قوانین طبیعت، انسانی که زمینی بوده تو آسمانها از هر پرندهی سریعتر پرواز میکنه، در حالی که قرار نبوده زیر آب بره، میتونه زیر آب با از هر ماهی تندتر شنا کنه. به بیان دیگه این عقل انسانی است که به من و شما توانایی درک جهان و واقعیات جهان رو داده و کشف قواعد و قوانین رو، و این همه اختراعات و اکتشافاتی که میبینید نتیجه عقله. هوشه فقط توانایی کمی رو در جهت ارتباطات محدود یکی دو سه مرحله ای داشته، ولی عقل است که مخصوصا تا یه 300 سال گذشته در حقیقت بیش از 95% پیشرفت ها رو که همکنون من شما داریم موجب شده. و به همین جهت است که وظیفه پدر و مادر دادن این عقله، باز به دلیل اهمیتی که من براش قائل هستم و برای من مهمه گفتنش، عرض کردم که هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی اینکه 8 سال اول کودکی آنچنان خوب باشه که ما آسیب نبینیم و فرزندان ما آسیب نبینن و سالم به 8 سالگی و بعدن 18 سالگی برسن. دوم، عقل، خردگرایی، عقلگرایی، عقلانی بودن، هر چی میخواید نامشو بگذارید، اساس تصمیمای مهم انسانی باشه، یعنی اصالت با عقل باشه. اما در قسمت آخری که فرمودید اشاره کنم، مطالعاتی که بعد از کارهای پیاژه در جهت عقل شد به وسیله لارنس گولدبرگ و بعدن اقلن 20 نفر از بهترین استادان جهان در چارچوب ارتباط عقل و اخلاق به این واقعیت و حقیقت رسیدن که رشد اخلاقی کسی بیشتر از رشد عقلیش نیست. و بنابراین اگر مثلا هنوز 60% مردم دنیا عقلشون در 11 سالگی است، یعنی واقعا عقل ندارن، از نظر اخلاقی هم این افراد اخلاق ندارن، یعنی رشد اخلاقی دارن که در چارچوب فقط ترس و تنبیه یا نیاز یا آبروه. و به همین جهت است که کار خوب میکنن به خاطر احتیاجی که دارن، به خاطر ترسی که دارن و نگرانی از تنبیه شدن و بالاخره آبروشونه، و الا اگر از این بابت خاطرشون آسوده باشه کار بد میکنن. چرا؟ برای اینکه رشد اخلاقی تا 10 سالگی یا 12 سالگی تا همینجا بیشتر حرکت نمیکنه. در نتیجه فقط آدمی میتونه اخلاقی باشه که عاقل باشه. معناش این نیست که آدمای عاقل اخلاقی هن، آدمای عاقل میتونن اخلاقی باشن یا نباشن، ولی آدمی که عاقل نیست و دانا نیست اخلاقی نیست. و این مطالعه که در سطح جهانی صورت گرفته و با مخصوصا یه تحقیقی که با 1000 موضوع اخلاقی در سطح جهان که خوشبختانه بار و مایه فرهنگی اونقدرها نداره به مردمان جهان گفته شده، جوابا همه جا یکی بوده و تأیید کرده که کاملا اخلاق و عقل به هم مرتبطن. آدم باید عاقل و دانا باشه تا بتونه موجود اخلاقی باشه. و اون تصور و توهمی که بیشتر ما البته حتما هم به غلط داشتیم که مردمان ابله و نادان قابل اعتماد و اطمینان اخلاقی ترن نیست، فقط قابلیتشون برای نوکری و کلفتی و پذیرفتن آقایی و سروری و رهبری ما بیشتر بوده که ما از اون لذت می‌بردیم و فکر کنیم اخلاقی ترند و وفادارند و چنین و چنان، که البته وقتی اتفاقات بزرگ میفته میبینیم اصلا نیستن. به هر حال این ارتباط رو هم بین عقل و اخلاق امروز کاملا میشناسیم و از نظر من اصولا عشق که بالاترین مرحله احساس و عاطفه و اخلاقی فقط بر بالای عقل قرار میگیره، یعنی عاشق کسی است که عاقل باشه و بدون اون عشق نخواهد بود. فقط یه نوع بازیست که به هر حال در جنبه ها و جلوه های مختلف انسانی میشه اون رو نشون داد و در طول تاریخ بوده همچنان هم است. ما به پیام ها رسیدیم. اگر مطلبی نیست ازتون خدافظی کنم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روحت باشید. ما 5 دقیقه پیام ها رو بشنیم. من در خدمتون.
نه خیلی ممنون.
بسیار سپاس دارم. تمنون. خواهش میکنم. شنگ رجمند با ما باشید.
نیلوفر جون از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد. آره خودشه. مشکل جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم. چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135 عضو 08 ایرانیان.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می کند با استفاده از نیکس دی دیپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دیپوزیت مبلغ فروش شما بعد از 1 روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از 1 روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50-50-100 ایرانی.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم میکند کلاس‌های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر. شب شعر و موسیقی سومین سه شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر از دوستداران عرفان و ادب فارسی دعوت می شود برای آگاهی بیشتر با تلفن 310-202-8181 310-202-8181 گفتگو فرمایند. 3376 خیابان موتور 310-202-8181 310-202-8181 بنیاد ایمان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوالی دارم که دخترم خواهش کرد من با شما تماس بگیرم از شما بپرسم. دخترم 20 سالشه. اون میخواست بدونه که چون صحبت‌های شما رو همیشه گوش میده، میخواست بپرسه که فرق بین احترام و حرمت که شما مثل که چندین همیشه یعنی راجبش صحبت میکنین، راجب فرقشون و اینا، اگه امکان داره یه توضیح مختصر.
با کمال میل عزیز. ببینید موضوع بسیار مهمه. من و شما به عنوان انسان در ارتباط با دیگران قرار میگیریم. مهم این است که این ارتباط رو چگونه میبینیم، ارتباط برابر یا نابرابر، ارتباط مبتنی بر این که من خوبم و تو خوبی، یا اینکه نه من خوبم احتمالاً تو بدی، یا من بدم تو خوبی، ارتباط مبتنی بر این که تو برتری و بالاتری، یا من کمترم و کهترم، یا اینکه ما برابریم. یعنی بسیاری موضوع مهمه. اصولا لغت ریسپکت و احترام اساسش در نابرابری است. به من نفرمایید که من احترامو اینجوری نمینم. ما نمیتونیم برای لغات تصمیم بگیریم، ولی روزی که برمیگردن فرض کنید به من میگن به پدر و مادرت احترام بگذار، که البته نه قصدشون این هست که آداب رو رعایت کن یا احترام بزرگتر واجبه، مقصودشون از این که احترام بزرگتر واجبه این نیست که آداب و ادب رو رعایت کن، سلام کن و احوال پرسی کن یا چه، نه، حرف اینه که این بزرگتر اگر حرفی زد تو جواب نده، اگر دخالتی کرد تو اهمیت نده، اگر به تو دستوری داد عمل کن، اگر حتی تو زندگی تو دخالتی کرد تو اون رو بپذیر و عیبی نداره و انجامش بده و اصلا این رو به حساب اشکال اشتباهی خودت بگیر. شما نگاه کنید به مفهوم احترام که در طول تاریخ به این صورت بوده که یه نفر می نشسته و می گفته من چون بزرگترم تو بیا پلوی من، می استاده تا شما سلام کنید، می استاده تا شما رو پاش و دستش بیافتید. بنابراین نمی خوام کسی بی خودی با لغات بازی کنه. مفهوم احترام اساسش بر نابرابری است. اساسش برمیگرده به دوران بردگی و بندگی، برمیگرده به اینکه یکی بالاتره، یکی پایینتره، یکی کوچیکتره، یکی بزرگتره، یکی خوبه، یکی بده، یکی بی ارزشه، یکی با ارزشه، یکی مرد مرد، یکی نمرد نمرد، و این به بقیه زمینهای زندگی هم ارتباط داشته و معمولا همزاد این لغت احترام هم اوبیدینس و اطاعت، یعنی مفهوم اطاعت هم باش میاد. به همین جاست که شما به بارهای فلسفی مذهبی و اجتماعی که نگاه میکنید احترام و اطاعت دو تا ستون است که به هم چسبیدن و از نظر جامعه شناسی چون قدرت یه توهمه، it's an illusion، و قدرتی وجود نداره، ضعف وجود داره چون درد وجود داره، نیاز وجود داره و مرگ وجود داره، ضعف هست ولی قدرت نیست. چون قدرت نیست ولی در طول تاریخ قدرتمندان جهان خواستن جهان رو کنترل کنن و خواستن اون رو درونی کنن، داخلی کنن، نهادینه کنن، با دو تا ستون محکم قدرت رو به روی زمین کوبیدن و اون شده احترام و اطاعت. و این کار اینقدر بالا گرفته که در حقیقت در بسیاری از جوامع این تا اونجا رفته که شما حتی قرار نبوده به چشم آدم بزرگ نگاه کنید، میگفتن چشم برید است، قرار نبوده سوال کنید، این فضولی ها به تو نیومده، قرار نبوده جواب بده، یعنی حرف این بوده که این پسر یا این دختر چقدر پر روی به پدرش جواب میده، یا رو حرف من حرف میزنه، یا یه چیز دیگه میگه. و این مفهوم احترامه. اگر شما تقریبا، حالا با جنبه های تند و شدیدش کاری نداره، ولی اصولا مفهوم احترام رو شما در چارچوبی میتونید ببینید که اساسش بر نابرابریه، در حالی که لغت حرمت که به نظر من مرتبط میشه به مسئله تقدس و هولی بودن و در حقیقت مفهوم برتر و انسانی پیدا میکنه اساسش بر برابری است. یعنی ما با هم برابریم. نه تنها برابریم، ما با هم یکسانیم. Not we are equal, we are the same. من از شما نه بهترم، نه برترم، نه بدترم، نه کمترم، نه بالاترم، نه پایینترم. We are the same. به همین جاست که من دو چیز دارم، خودم رو دوست دارم و خودم رو خوب میدونم، همطور که شما رو دوست دارم و خوب میدونم. دو چیز هم ندارم، نه استراب دارم، نه خجالت، نه میترسم از شما، نه خجالت میکشم از شما. در حالی که تو اون مفاهیم احترام شما هم میبینید که طرف خجالت میکشه، هم میترسه، هم در حقیقت خودش رو خوب نمیدونه و دوست نداره و چون خوب نمیدونه دیگری با تو کارش دخالت کنه. برای این مفهوم حرمت که اساسش اصلا به داشتن پوست روانیه، فرض اولش اینه که من منم و تو تو، تو خودت هستی و منم خودم هستم، تو زندگی خودت میکنی، من زندگی خودم میکنم، ما بر اساس یه اصولی با هم در چارچوب و رابطه هستیم، ولی تو مالک من نیستی، فرمانده من نیستی، من ملک تو نیستم، من مال تو نیستم، تو حقی برای مرگ و نابودی من نداری. در حالی که اون مفهوم احترام به آدم ها اجازه میداده که برده داشته باشند، بزنند، بکشند، حکم قتل صادر کنند، چون فقط شما مختلف و متفاوتی. به همین جهت است که تغییر اساسی و بنیادی و بنیانی در جهان به وجود اومده و ما از احترام داریم میریم به سمت حرمت. شما احترام رو در ارتش میبینید. شما اگر فرض کنید یه سرگرد هستید، به یه سرهنگ احترام میذارید. شما باید بذارید. نگاه میکنید این اون سرهنگه و اون سرهنگ به مجرد که یه سرتیپ یا سرلشکری اومد، به او احترام میذاره. این مفهوم، مفهوم احترامه. یعنی اساسش بر نابرابریه، در حالی که مفهوم حرمت مفهوم یکسانی و برابری است. و ما از اونجا به اینجا آمدیم. بچه‌ها به همین اندازه است که به همین دلیل است که حرمت دارن. تو خونه سه چیز باید باشه: محبت، حرمت و مشورت. این جاش رو با آنچه که احترام و اطاعت عوض کرده. ما امروز قراره بچه‌هامون رو برای همکاری بیاموزیم و آماده کنیم، نه برای فرماندهی و فرمان برداری. به همین جاست که من رو خط رادیو و تلویزیون هر جا که فرصتی بشه کوشش با این است که به بچه‌ها باید آموخ که خوبی خودشون رو، دوست داشتنی بودن خودشون رو، خوبی و دوست داشتنی بودن دیگران رو، برابری رو، یکسانی رو بپذیرن. مقدمه اعلامیه حقوق بشر وقتی میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند، یعنی موجودات آزادی هستن، نه اینکه خودشون تصمیم میگیرن بیان، آزاد به دنیا، یعنی موجودات آزادی هستن و از نظر حقوق و حیثیت با هم برابرن. یعنی ما اون حرمت و پرستیج و آنر و استیمی که داریم برابریم و از نظر حقوق رایت وی آر ایکوال. به همین جهت که شما اگر مادر هستید فرزندتون رو بزنید، بچه‌تون ازتون میگیرن. شما مالک فرزند نیستید. در حالی که فرض کنید که در 2000 سال قبل، 1700 سال قبل، 1600 سال قبل در روم وقتی که پدری میخواست بچه‌شو بکشه، میکش. حتی یه قبرستانی هست که مال پدرایی است که به دلیل بزرگی خودشون بچه‌هاشون رو کشتن. هنوز آنر کیلینگ در یه مراکزی مثل پاکستان و جاهای دیگه دنیا وجود داره که پدر و مادری یا پدری تصمیم میگیره برای پاک کردن ننگ خانواده دخترشو بکشه. چرا؟ برای که دختر ارزشی نداره، برای اینکه مرد برتر از زنه. چرا؟ برای که اون اساس، اساس احترام دورانش به سر آمده. برابری انسان مسئله اصلی و اساسی. شما یه روزتون باشه یا 100 سالتون باشه، با انسان، انسانی هستید برابر و این از حرمت میاد. به همین جاست که من لغت استیم، سلف استیم، آنر استیم، اون رو درست میدونم. لغت ریسپکت رو باش راحت نیستم. ریسپکت رو اگر شما در چارچوب آداب و ادب اجتماع میگید، بله. من وقتی تلفن رو برمیدارم میگم الو، وقتی شما رو ببینم میگم سلام، احوالم پرسید میگید متشکرم جواب. حتی شما میگید، وقتی شما میگید حالت چطوره، که من توضیح نمیدم حالم چطوره، میگم متشکرم. یعنی از توجه شما به حالم متشکرم. الان این چه پاسخیه؟ وقتی شما بیاد وارد یه جایی بشید، اگر یه ایرانی هستم جلو پای شما بلند میشم، تا زمانی که شما ننشستید من صبر میکنم تا بشینید. اینا اسمش آداب و ادب و منر و اتیکت اجتماعی. اینا مسئله احترام نیست. احترام رو ما این گونه داشتیم که اگر پدری به دخترش میگه تو باید، یا به پسرش باید با این آدم ازدواج کنی، بچه باید بگه چشم. چون رو حرف پدر نمیشه حرف زد، رو حرف مادر نمیشه حرف زد. اصلا پدر و مادر آدم ها عاق میکنن چه امگار اصلا چه کردن که حالا یه همچی حقوقی رو هم داره. به همین جهت است که ما در دنیایی هستیم که موضوع احترام منتفی است و امید این است که یه روزی تفاوت انسان ها یعنی به دلیل بالا و پایین بودنشون نباشه. شما این خونه شماست، اون خونه منه، شما این رئیس اینه دارید، من کاربند اون دارم. معلومه که در یه محیط سازمانی شما رئیس منید، میتونید منو استخدام کنید، اخراج کنید، حقوق منو کم کنید، زیاد کنید، بر اساس چارچوبی که قوانین هست و قراردادهایی که پذیرفتیم اما این محیط کاره، از آغازش هم میپذیریم که اینجا ما با سازمان سر و کار داریم، همطور که تو ارتش هستیم. ولی در روابط انسانی موضوع اصلی و اساسی در دنیا امروز برابری و حتی یکسانیه، و تا زمانی که این برابری یکسانی نیاد مشکل ما حل نمیشه. رسیدن به مرحله حرمت و برابری هم معناش نیست که من شما رو با خودم برابر میدونم، معناش نیست اصلا من تفاوت رو نمیبینم، همونطور که بچهای کوچیک نمیبینن. و مطالعات رو بچهای کوچیک نشون داده که بسیار از این بچهای کوچیک متوجه نمیشن که دوستشون سفیدپوست یا سیاه‌پوسته تا وقتی بهشون میگن، یعنی دوستشه، با هم بازی میکنه، سیاه و سفیده چه اهمیتی اصلا نمیبینه. شما روزی که آدمی هستید که اهمیت نمیدید به جواهر مردم، من هرگز نرفتم توی مهمونی بفهمم کی انگشتر داره یا نداره، کی گردنبند داره یا نه، نمیفهمم، برای که اصلا اهمیت نداره. در حالی که بسیاری از مردم هستن که دقیقاً میدونن کی الان چه چیزی در دستش یا گلوش یا گردنش یا دفعه قبل چه بود یا نبود. علتش این است که موضوع براشون مهمه. روزی که شما به حرمت میرسید اصلا اهمیت نمیدید که کی سنش بالاست یا پایینه و کی زیباست یا نیست و کی پول داره یا نداره. اونجاست که همه ما آسوده و راحت میشیم. این همون چیزی است که شما تو محیط‌های کودکان، نوجوان‌ها بسیار از اوقات می‌بینید، و وقتی بچه‌های شما تفاوت‌هایی رو که شما می‌بینید رو بهش توجهشون جلب می‌کنید، بسیار از اوقات در آغاز اصلا انکار می‌کنن، یعنی اصلا فکر می‌کنن که شما چی دارید می‌گید، ولی متأسفانه به تدریج اون رو می‌گیرن. بنابراین لغت احترام تقریباً بر اساس آنچه که در جهان بوده و هست و در فرهنگ ما هست، یه باری مبتنی بر نابرابری و اختلاف و تفاوت و خوبی و بدی و زشتی و زیبایی و درست و غلطی داره که به دلیل سن، به دلیل مقام، به دلیل هر چی که اسمش رو می‌خواید بذارید داره. در حالی که مفهوم حرمت مسئله تقدس و خوبی انسان و برابری انسان، صرف نظر از اینکه درس می‌خونه یا نمی‌خونه، کار می‌کنه یا نمی‌کنه، برای که از نظر جنبه انسانی در جایگاه برابری است با بقیه. و این تغییر و جابجایی به تدریج صورت گرفته و داره میگیره، و من مطمئن هستم که به زودی زود ما در حالی که آداب و ادب اجتماعی محدودی داریم، اما این رو تبدیل به مسئله عجیب و غریب نمی‌کنه. همکتون گفتگویی که وجود داره که به نظر من کمی هم معنیدار هست، این برخوردی است که آقای اوباما با پادشاه عربستان سعودی می‌کنه، که البته اون مرد چون میسته دستش هم پایین میگیره و جلو نمیاد، یه مقداری به نظر من این وضعیت رو به اوباما تحمیل میکنه، ولی او هم از نظر من بیخود تا این اندازه خودش رو در مقابل یه آدمی میاندازه، چون این آداب و ادب مبتنی بر نابرابری است، و اگر تو به این نابرابری باور نداری، قرار نداره، قرار نیست که اون نابرابری رو تو بپذیری. بر حد رعایت فرهنگ و سنت و آداب دیگری میشه حرکت کرد، نه با شکستن قواعد و قوانین. بنابراین من از اینکه شما به یه مهمونی تشریف بیارید، اینکه جلو پاتون بلند شم، اینکه بیستم، اصلا مسئله‌ای نمیبینم، چون اون کاریس عادی. ولی اینکه دستتون رو ببوسم یا روی پاتون بیافتم، اون رو نشانه حقارت انسانی میدونم و به همجاست که به هیچ وجه باش موافق نیستم. نتیجتا حد آداب و ادب و رعایت احترام رو در چارچوبی که زیربنای اون نابرابری نیست رو میتونم بفهمم، ولی به مجرد که آمدید شما گفتید این چون سنش بیشتره پس میتونه حرف مفت بزنه و حرف غلط بزنه و من چون سنم کمتره باید گوش بدم، و وقت است که شما وارد بحث احترام شدید که به نظر من اصلا جایی نداره، و در نتیجه در این مفهوم احترام من سخت با این احترام مخالفم.
الو
بفرمایید.
بله، پس اون وقت ما حرمت میتونیم بعد اینجوری بگیم که حرمت همدیگر رو باید در خانواده جامعه حفظ کنیم و احترام به حرمت همدیگه بزنیم.
احترام نه، ما حرمت هم رعایت کنیم. یعنی متوجه هستم، نه این لغت باید به تدریج، نه کاملا حق با شماست، یعنی متوجه این نکته ای که فرمودید هم هستم. به همین جهت هست که من چون فکر میکنم این لغت بار منفی بد خودش رو داشته، من شما رو به عنوان یه انسان میپذیرم. میخواید زن باشید یا مرد، میخواید جوان باشید یا پیر، میخواید بودایی باشید یا هندو، میخواید امریکایی باشید یا کانادایی، و بعدم برای من مهم این است که حرف شما چه هست و چرایش چه هست. حرفتون غلطه، از من 20 سالم بزرگترید، حرفتون غلطه. حرفتون درسته، از من 40 سالم کوچیک‌ترید، حرفتون درسته. به همجاست که از یه بچه 2 ساله میشه حرف درست رو شنید و از یه آدم 92 ساله میشه حرف مزخرف رو نشنید. ولی اگر شما عامل سن رو وارد سیستم کردید، یا حالا من به خاطر اینکه سنم بالاتره میتونم حرف مفت بزنم. ببینید روزی که مثلا فرض کنید یه پدری مثل من حرف غلط بد میزنه تو زندگی فرزندش دخالت میکنه، او رو وادار به کاری میکنه، روزی که شما بر اساس احترام پدر واجب حرکت میکنید چه میشه؟ پسر من قرار نه حرفی بزنه نه اعتراضی بکنه، کاری که من گفتم به غلط و بدی بکنه، برای که من پدرشم. این مفهوم ویرانگر بوده و هست و خواهد بود. ولی اگر شما مسئله عبارت از این است که ما حرف اونو میزنیم مواظب همدیگه هستیم، چون یادتون باشه در مسئله حرمت اساسش بر اون پوست روانی، یعنی تو توی و من من. همونطور که من دستمو تو چشم شما نمیکنم، من حق ندارم حتی از شما یه سوالی بکنم که شما رو اذیت کنه. من میتونم به شما بگم چرا شما مثلا فرض کنید که کار نمیکنید یا بچه ندارید. روزی که این سوال من شما رو اذیت میکنه، من در حقیقت به حریم حقوق شما تجاوز کردم. بنابراین مایی که تا 200-300 سال گذشته علاوه بر اون بدن فیزیکی بدن روانی پیدا کردیم، این بدن روانی همونطور که بدن فیزیکی پوستی داره که آنچه که مال منه را از آنچه که مال شماست جدا میکنه و به شما میگه اینجا شما شروع و تمام میشید یا آدم دیگه اونجا شروع و تمام میشه. ما وقتی صحبت از سلف استیم یا حرمت نفسه، اتفاقا پایه اصلیش این است که من منم و تو تو، یعنی شما در حالی که شما هستید و مادرید متفاوتید از دخترتون. دخترتون نه شماست، نه ملک شماست، نه مال شماست، نه جزء شماست. و این تفکیک و تفاوت اهمیت داره، یعنی این سایکولوژیکال اسکین، این پوست روانی درست مانند فیزیکال اسکین سر جای خودش هست و این تفاوت هست که مهمه. بنابراین من برای فرزندانم حرمت قائلم، یعنی به صورت برابر با اونا صحبت میکنم، یعنی به همون اندازه حتی عکسشو میتونم بگم. من چون پدرم، من چون از خیلی زمین و از فرزندانم در طول زندگی در یه زمین مثلا وقتی کوچیک بودم برتر بودم، من حرف اونا رو هرگز قطع نمی کردم. یعنی اگر اونا حرف می زدن می ذاشتم حرفشون رو بزنم، ولی اگر اونا حرف من رو قطع می کردم من می ایستادم، اصلا مهم نبود. برای که من دانای توانای باهوشی که پدرم، معلومه که میتونم خیلی راحت اینو تحمل کنم. بنابراین پسر من هر جا منو قطع می‌کرد من می‌ایستادم و خوشحال و مشتاق نشون می‌دادم ببینم چی میگه، در حالی که او را هیچ وقت قطع نمی‌کردم، حتی ازش می‌پرسیدم که توضیح بیشتری به من بده. و باز همینه که حتی می‌دونین پیشنهاد می‌کنن که وقتی شما با بچه صحبت می‌کنید باید یه جوری بشینید که چشم شما دوتا موازی هم باشه یا ترازی هم باشه، یا بچه رو بذارید رو صندلی که اندازه شما باشه یا شما بشینید که اندازه او باشید، چون گفتگو از بالا به پایین گفتگوی مبتنی بر فرماندهیه. دوران فرماندهی و فرمانبرداری گذشته. یه روزی هم که ما هممون دیگه نه فرمان ببریم نه فرمان بدیم، ما نه ارتش میخواییم نه این سیستم سیاسی رو میخواییم. همه اینا میرن دنبال کارشون، برای که اینا هستن که مایه قدرت رو درست کردن و اینا هستن که در طول تاریخ مادرها زاییدند و این پدرها هم بچه ها رو کشتند. هنوزم دارن این کار میکنن.
من همیشه میگم دکتر، همیشه که صحبت میکنن انقلاب فرهنگی درست
میکنن با برنامه‌هاشون. به هر حال حرفیست باز ممنونتون هستم. من پیام اومده، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیام ها رو بشنویم.
بله
تمام رو خط باشید لطفا. خواهش شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کمدن هاوس تقدیم میکنه شنبه 18 و شنبه 25 آفریل با صدای فراموش نشدنی سیاوش. سیاوش بعد از مدت ها انتظار، سیاوش با جدیدترین آهنگ هایش، فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز.
دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه اعتقاد دارد ریشه تمامی بیماری ها از غذاست. روز یک شنبه ساعت 3 دکتر حسین احمدی شما را راهنمایی میکند که چه بخورید، چگونه بخورید و چه وقت بخورید. یک شنبه 3 بعد از ظهر با دکتر حسین احمدی.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارو ساقویان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان
جوان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolaseclinic.com. prolase.
آیا برای پرداخت اقساط ماهیانه منزلتون با مشکل روبرو هستید؟ اگر چنین است، احتمالاً واجد شرایط برای لون مودیفیکیشن هستید. با دفاتر حقوقی دکتر پیام بنفشه با تلفن 213-626-2222 تماس بگیرید تا شما را در حفظ منازلتان یاری کنند. در صورتی که تقاضای صاحبان منازلی که واجد شرایط هستند از سوی وام دهنده رد شود، دکتر پیام بنفشه 100% هزینه پرداختی را به شما پس خواهد داد. وام دهندگان شما جمعی از وکلا را برای حفظ منافع خود در استخدام دارند. شما هم باید توسط وکیلی مجرب حمایت شوید. برای تبدیل وام خود فقط از تجارب به وکلای دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه استفاده کنید. با تلفن 213-626-2222 213-626-2222 تماس بگیرید و نسبت به انجام لون مودیفیکیشن خود اقدام کنید. دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه 213-626-2222.
آگهی استخدام. یک نفر کارمند دارای 3 سال سابقه کار در آمریکا با تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و تجربه کار با کامپیوتر برای اشتغال در مطب لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای در شهر انسینو استخدام می شود. لطفاً با تلفن 949-330-9977 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، من چون دیگه تا الان مزاحم شدم و اینا، گفتم این مطلب دیگه هم خدمتتون عرض کنم که یه کمکی ازتون گرفته باشم. در این حال این دختر من همیشه برنامه شما رو دنبال میکنه و واقعا عاشق شماست. بعد من خودم یک بیمار بایپولار هستم. بعد این دختر من وقتی که فهمیده، بعضی وقتا که ذره با هم دیگه هر حال کلکلمون میشه و خلاصه میخواد از زیر یه چیزای در بره، شروع میکنه به اینکه اینو یه اسلحه میگیره دست جایی به من چیز میکنه. گفتم از اونجایی که به حرف شما گوش میده همیشه، شما لاقل یه چیزی به این بگین داره میشنوه.
ببینید، من حرفی که فقط میتونم بذارم این است که اگر مادر و پدر حرفی میذارن درست بپذیریم. همین کمی درسته، یک کمی اشکال داره بپذیریم، ولی اگر غلطه نباشون بحث کنیم. یعنی من ابدا، میدونید، بر اساس همین بحثی که داشتیم، این که از اون استفاده کنه، این استفاده از نقطه ضعف مسئله رو حل میکنه. اگر شما بایپولار باشید یا نباشید، حرفی که میزنید یا درسته یا غلطه. در یه بحث ای درسته باید پذیرفتش، ای غلطه از نباید پذیرفتش. حالا اگر ما در ارتباط با عزیزانمون همیشه 5% 10% هم اگر کمی با اونا مختلف و متفاوت هستیم، به دلیل محبت و حرمتی که برای هم قائل هستیم، هم دیگر رو بیشتر رو میپذیریم، ولی اون رو نمیتونیم بهانه کنیم. ولی خب ما هم از اونور باید مواظب باشیم که اگر احتمالاً مسئله و مشکلی داریم، ما باید بیشتر مراقب باشیم. یعنی اگر من بدونم که اتومبیلم ترمزش خوب نیست، فرمونش خوب نیست، خب آهسته تر میرم. منم اگر متوجه شدم که فرض کنید گرفتار یه بایپولاری هستم که تغییرات شیمیایی منو یه ذره از خط خارج میکنه، من دو برابر یه آدم عادی مواظب و مراقب هستم که در ارتباط با فرزندانم حرفی نزنم که بد یا غلط باشه یا آزاردهنده و آسیب زننده باشه. بنابراین شما باید بیشتر مواظب باشید، او هم باید وقتی که میپذیره بیماری شما رو بیشتر مواظب باشه. درست پس اینکه اگر یه کسی امروز مریض باشه، ما حتی بشکیم سر کار نرو، در حالی که اگه مریض نباشه میگیم برو. روزی که قبول میکنه شما مسئله و مشکلی دارید، به عنوان یه انسان، به عنوان یک دختر، به عنوان یه کسی که از این موضوع با خبر، قرار مواظب و مراقب شما باشه. یکی از مشخصات محبت و دوستی اینه که من از جنبه‌های ظریف، لطیف، حساس و شکننده تو مواظبت و مراقبت میکنم. شما وقتی گفتید یک کسی دوست منه، حالا مواظبش هستید که اونجایی که آسیب پذیر و از آزار دهنده هست برای او رو شما مواظب و مراقب باشید. درست پس که اگر من بدونم دست شما زخمی باتون دست نمیدم، یا بدونم دست شما زخمی که رو دستون نمک نمیپاشم، چون اونجا مواظبت داره. بنابراین او قرار مواظب و مراقب باشه، شما هم قرار بیشتر مواظب و مراقب خود باشی، ولی اون رو هیچ وقت نمیتونه بهانه یا دستاویزی کنه برای اینکه احتمالاً اگر حرف شما درسته یا کمی درسته یا کاری که میکنید درسته رو زیر سوال ببره یا بشه اعتراضی داشته باشه. به هر حال مطمئن هستم که این مسائل حل میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم خانم، بفرمایید.
من چند سال راجع به خودم داشتم. من 21 سالم هستش و پرفکشنیست هستم. البته چند سالی هستش که خیلی کتاب خوندم و سعی کردم حلش کنم و از چند تا روانشناس هم کمک گرفتم. اما خب باز خیلی کار داره. می‌خواستم
راهنمایی. خب 20 خب عزیزم، پرفکشنیسم معناش این است که من مضطربم و به این نتیجه رستم که اگر کارمو خوب بکنم کسی به من اعتراض نمیکنه. بنابراین ای به پرفکشنیزم اینه که من کارا رو یک به تأخیر میاندازم، دو اینقدر اون کار رو زیادی انجام میدم که به کارهای مهم دیگه هم نمیرسم. و قاعدش هم این است که با مشکل استرابم از یه طرف به درستی برخورد کنم و علل و عواملش رو بشناسم از بین برم، و دوم تصمیم بگیرم که از این بعد من همه کارامو ناقص میکنم. یعنی فرض بفرمایید ناقص میکنم. یعنی مثلا فرض کنید شما مهمون که دارید یکی از قسمت‌های خونه رو تمیز نکنید، وقتی که غذا میچینید روی میز یه مقدار رو مرتب و منظم نگذارید، چون خودتون میدونید. یعنی بجنگید با خودتون، چون روزی که ببینید، من روزی که چاقم میخوام خودم رو لاغر کنم، روزی که لاغرم میخوام خودم چاق کنم، روزی که من پرفکشنیستم پس بنابراین من همه کارا ناقص میکنم. یعنی اصلا قرار با حتی شما وقتی مثلا آرایش میخواید بکنید، قبلا مثلا نیم ساعت طول میشید آرایش کار بگیرید، بعد از 10 دقیقه این کارو میکنم، حالا یه تیکش هم خیلی هارمونی و هماهنگی نداشت، این ور صورتم با اون ور صورتم یه ذره فرق داشتم داشت که داشت.
درست.
چون جنگیدن باهاش بهترین کاره، برای که بعد از یه مدتی اتفاقا متوجه میشه. حتی میدونی من به دوستان پرفکشن بعضی وقت میگم اگر دید شب شد هیچ کاری نکردید، تلفن وردی به یکی دو تا از دوستان حرف زشت بزنید، بعدم یه لیوانم بزنید زمین بشکنید بگیدم کار بده امروز هم راحت بخوابید، چون ما قرار از این بازی بیام بیرون. چون پرفکشنیسم از یه حدی که میگذره بیماریه.
بله.
یعنی وحشت از این است که، و بعدم گفتم عیبش این است که مثل این که من فرض کنید بخوام لباس بپوشم و بخوام بهترین لباس بپوشم، خب بعضی وقت 5 ساعت طول میشه تا ببینم کدومشو باید انتخاب کنم، برای اینکه هر کدومش دلایل خاص خوشه، هوا امروز اینجوریه، ابری اونجوریه، این آدما رو میخوام ببینم، اون آدما رو میخوام نمیرم، قبلا اینو پوشتم بعد اینو پوشتم، الان مثلا فستش اینه روزشون. خب اگه شما بخواید این همه محاسبات رو به ذهنتون بیارید لباس نمیپوشید، بله، حال تازه بعد از اینکه پوشیدید کسی چقدر اهمیت میده؟ تازه برفرض که اهمیت بده، این 1% اهمیته که دیگران میدن، 99% چیز دیگه است.
بیشتر از این مدل هستم که مثلا میخوام توی کاری که میکنم مثلا درسم خیلی خوب باشه، یا مثلا
فرقش چی عزیز؟ بازم وحشتی است.
اینم درست
نه، ببینید وحشت از این است که من ببینید آسیبی که شما میبینید بیشتر از فایده است که برای شما. مثلا میپذیرید من یه آدمی هستم که درسمو میخونم، شد شد، نشد نشد.
بله.
و بعدم کوششمو میکنم برای در یه جایی مثلا مثل امریکا اگر درسمو در یه حدی بخونم احتمالاً نمره ایمو میگیرم. همین.
بله.
حالا این ای قرار نیست خیلی ای چاق و چله باشه. ال لاغرم قبوله.
بله. بعد سال دومم هم این هستش که من بعضی موقع‌ها احساس اینسکیور بودن دارم و همیشه این احساس در رابطه با خودم این وقتی اینطوری میشم نسبت به اطرافیانم هم همین احساس رو پیدا میکنم. مثلا خیلی موقع ها شده که من با یه آقا پسری دوست هستم و این احساس اینسکیور بودنم رو هی رو اون میذارم، مثلا هی میگم که نکنه الان مهربونی مثلا داره میکنه مهر طلبه، یا همش به میترسم رابطه هم درست نباشه.
خب نباشه. نه نه سب کنید نسید. نه ببینید نسید. اولا خود کل ماجرا رو نگاه کنید. فرض کنید حالا مهربانی رو نمی‌فهمم مقصودتون چیه، ولی یه موردشو مثال بزنید با هم بحث بکنیم. فرض کنید با یه پسری شما دوست هستید. نگران هستید چی بشه؟
چون که رابطه‌مون تقریبا الان 2.5 سال با هم دوست هستیم و خیلی احتمالش هست که مثلا به ازدواج خاصه، و به خاطر همین من همش میترسم که به قول شما به خاطر اون چسبندگی نباشه، یعنی واقعا درست باشه.
خب نه ببینید عزیز، مثل هر چیز دیگه ای وقتی که موضوع مهمی هست، فرصت و امکانش هم هست، آدم از راه‌های مختلف و متفاوتی اوضاع رو ارزیابی میکنه. یعنی هم میبینه خودش چه حس و احساسی داره، هم اون چه احساسی داره، هم دیگران چی فکر کنن، هم میتونه با یک کسی بره مشورت بکنه. یعنی دلیلی نداره که ما با شک زندگی کنیم. بله، و یه چیزی خوبه، کوشش هم میکنیم نگرش داریم، پس احتمالاً میمونه. یه چیزی خوب نیست، همون بهتر که به هم بخوره و بره. و ما گرچه همیشه آنچه رو که میخوایم رو به دست نمیاریم یا خیلی کم به دست میاریم، ولی کوششمون رو فقط قرار بکنیم. ما قرار نتیجه یا پیامد، یعنی ریزالت یا کانسیکوینس رو بپذیریم، کارمون رو باید بکنیم. شما الان با یک کسی دوست هستید، فکر میکنید که شاید آینده ای تو این رابطه باشه، بنابراین رفتار درست و خوبتون رو دارید. اگر به اون مسیر راه افتاد، افتاد، نیفتادم نیفتاد، برای اینکه این
آخه مثلا اگر که تو مسیر افتاد، من منظورم این هستش که مثلا به خاطر وابستگی نبوده یا مثلا نتونستیم از هم جدا شیم.
نه ببینید عزیز، ما همه احتمالش هست، ولی مهم اینه که بعدن من میتونم، منی که مثلا شک دارم، ببینم آیا اصولا آدم وابسته هم یا نه. بعد میبینم مشخصات آدم وابسته که چند روزه به دانایی و توانایی و خودکفاییش مرتبطه. بعد من کی هستم، اون کی هست، از زمین آوشته من در چه زمینهای دیگه وابسته هستم. شما اگر الان به من، نه الان که وقت باشه، چون یکی دو نفر از دوستان هستن که حتما باید بیارمشون، یه فرصتی باشه یه وقتی دیگه بیاد بگید من میخوام اینم آدم وابسته ام یا نیستم، من بعد از 15 20 دقیقه میتونم به شما بگم وابسته هستید یا نیستید، حتی درجاتش هست چه هست. این موضوع عجیب و غریب و پیچیده ای نیست. پس بنابراین من وقتی یه موضوعی ذهنم رو به خودش مشغول میکنه و نگرانم میکنه، به جای نگرانی میرم حلش میکنم. درست پس که شما شب گرفتید خوابیدید، ژاکتتون انداختید روی صندلی، بعد یه جوری نگاه میکنید میگید یه آدمی اونجا نشسته. خب آدم که با این توهم و تخیل منفی نمیباشه، چراغ روشن میکنه، هم میبینه نیست، هم برمی داره فرض کنید ژاکتش میذاره روز روی صندلی، خلاص میشه میگیره میخوابه دیگه. شما روزی که من بگید من شک دارم، خب شک رو تبدیل به یقین کنید. وقتی که راهش هست، یه زمانی هست که من نمیدونم 5000 سال قبل این اتفاق افتاده یا نه، کارش هم خیلی نمیتونم بکنم. اما درباره الان که آیا من آدم وابسته‌ای هستم یا نیستم، و آیا این ارتباط من یه ارتباط سالمی است یا ارتباطی است مبتنی بر گرفتاری و بیماری یا وابستگی هر چیز دیگه، اینا چیزایی است که کاملا قابل تشخیصه. مثل اینکه من فکر کنم الان فشار خونم چقدر، خب دستگاه اندازه میگیره.
بعد روانشناس
یا بدون تردید با یه روانشناسی میتونید صحبت کنید، به مقدار حال خودتون، شرایط خودتون، مسائل خودتون. مثلا این آقا چند سالشه؟
29.
بنابراین یه مقداری باید نگاه کنید که اون جنبه های مثبت و منفی چیه. برای خود این موضوع به تنهایی تعیین کننده نیست، ده ها مطلب دیگری هم هست که شما میتونید بهش نگاه کنید یا میتونن کمکتون کنن که خودتون ببینید چگونه است. نه الان که من، چون یه دوست دو نفر هستن که یه مقدار، یکی مثلا یه سوالی است که من فکر کنم حتما با جواب بدم، بعدم اون یه چیزی نیست که من بخوام درباره وابستگی شما، فقط اگر همون بود حرفی نداشتم. یعنی بله. چند رازه به این موضوع نگاه کنید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر و یه برادر بزرگتر از خودم.
چقدر فاصله دارن؟
برادرم 11 تا، خواهرم 8
تا. خب اون خوب نبوده. اون شما را یه مقداری با اعتماد به نفس منفی و یه مقدار مشکل هورمون نفس بار آورده. علاج هست که اون فاصله ها فاصله هایی بوده که شما اون ته برای خودتون قلقلی میخوردید و اون یه مقدار از همونجا میاد. یعنی استرابه از اونجا میاد، بلم چون اونا یه نقشی در به هر حال ارتباط با شما داشتن، اونا خوب نبود. فاصله ها وقتی از 3 سال میگذره مسئله آفرینه و یه مقداری آسیب شما یه مقداری اونجاست. بعدم به هر حال میدونین فرزند آخر یه مقداری همیشه این تصور و توهم رو داره که من نمیدونم و نمیفهمم، در حالی که در بسیار موارد چنین نیست. علت همین است که ده ها بلکه صد ها حتی هزاران تجربه ضعف و زبونی داره دیگه، برای که شما اونا راه میرفتن شما راه نمیتونستید، اونا حرف میزنن شما حرف نمیتونستید بزنید، اونا دوچرخه سوار میشن شما نمیتونستید دوچرخه سوار بشید، اونا مینوشتن و میخوندن شما نمیتونستید بنویسید بخونید، بنابراین همینجوری پیام میگرفتید تو کمی تو بدی تو کمی تو بدی. و این سبب میشه که یه مقداری اون اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس داشتنش تو بچه‌هایی که یه مقدار فاصله هست و اینها، اگر مثلا بچه‌های آخر باشن یه مقدار کمتر باشه، یعنی حرمت نفس کمتر باشه، اعتماد به نفس هم منفی باشه. و به همین جهت است که یه مقدارش از اینا میاد، از اون جایگاه و پایگاه اجتماعی یا خانوادگی که شما دارید. در نتیجه شما خودتون رو 10-20% کمتر از اون چیزی که هستید می‌بینید. پس قرار هست که نگاهی واقع بینانه اگر به خودتون بکنید، موضوع و عامل جایگاهتون در خانواده به حساب بیارید. اینجاست که مسئله فرزند اول یا دوم یا آخر بودن، مخصوصا تو زمینه اعتماد به نفس، حرمت نفس، احساس گناه، اضطراب، خشم، تقصیر، مخصوصا خجالت و شرم نقش بسیار بسیار مهم می‌داره. ولی همینقدر که مثلا با یک کسی صحبت کنید یه مقدار واقع بینانه تر خودتون میبینید. درست مثل آدمی مثلا
من با خیلی روانشناسا، یعنی چند ساله که میرم، فقط همین میگم پرفکشنیستی، هم چیز خاص دیگه‌ای
نه. ببینید عزیز، یه زمانی هست که به شما میگم پرفکشنیستید، ولی اگر شما 50 ساعت یا 5 ساعت با یکی صحبت کنید که فقط میگه پرفکشنیستی پرفکشنیستی، مسئله دیگه ای مطرحه. درست الان مثل مطلبی که الان من با شما در میوشم، من بعد از اینکه شما جایگاهتون رو، فاصله سنیتون رو با خواهر برادرتون گفتید، حرفم این است که به نظر میرسه با حرفایی هم که زدید شما 10-20% خودتون رو کوچکتر، کمتر از اون چیزی میدونید که هستید. پس اینکه خودتون رو کمی بهتر و برتر بدونید یه واقعیتی و برای که هستید. خب این خودش خیلی از اوقات شمایی را که یه احساس خوبی راجع به خودتون نداشتید وارد یه مرحله دیگری میکنه. آیا هنوز در حدی است که خوب است و کافیه، یعنی که بیش از اون میخواید، اون یه مطلب دیگری میتونه باشه. یعنی مواردی که زمینه حتی اون پرفکشنیزم و استراب رو در شما به وجود میاره، کمال پرستی و استراب رو، اونا رو میشه بحث کرد، راجبش صحبت کرد. اما موضوعی دیگر حاشیه‌ای هستن که کنار این هستن، یعنی مسئله اعتماده، مسئله اطمینانه، مسئله امیدواریه، مسئله خوشبینیه، مسئله منفی بودنه، موضوع خشمه، موضوع گناه، موضوع تقصیره. اینا چیزهای دیگری هستن که تغذیه میکنن، نوعی فید میکنن، سبب میشن که اون ماجرا تشدید بشه، تقویت بشه یا تضعیف بشه و کمتر و کمتر بشه. اونا رو هم باید کمکتون کرد، چون درست مثل این است که شما میخواید خونه رو تمیز کنید. حالا یه جایی خونه واقعا کسی رو باید بشویید، اما یه جایی هست که فقط کافی است یه دستمال بکشید. اونا رو هم وقتی درست بکنن این مجموعه تبدیل میشه به چیزی که باید بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
مرسی از ممنون. خواهش می‌کنم. خداحافظ. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، لذا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، استریفای فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه‌ای است یکپارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه‌گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی‌تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر می‌کنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سارگون لازارف، مخترع کاشت فوری دندان، در یک ساعت مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جالب جلب می کنیم. 818-380-9057.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن
310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robinabrams.com.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه برای این ماه در نظر گرفته ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا کنفرانس خودشناسی و دیگر یادگر شناسی رو در روز پنجشنبه 16 آوریل در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. گفتگو درباره ویژگی های فرد سالم هست که من برای فرد سالم 100 ویژگی صفت یا مشخصه قائل هستم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپی که بیمار و گرفتار هستند. بنابراین کنفرانس تیپ های شخصیت یا خودشناسی پنجشنبه 16 آوریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود، 13 و 14 در ملمو در سوئد، 15 در گوتنبرگ و 16 و 17 ماه می در استکهلم در سوئد. همچنین 2 سفر در ماه تابستان در پیش داریم، یکی از لس آنجلس به انسنادای مکزیک است. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. از لس آنجلس به انسنادای مکزیک سفر 3 شب و 3 روزه. و دیگر یک سفر 7 روزه است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر هست. از اینجا با هواپیما به هاوایی میریم، 7 شب و 7 روز در کشتی و البته در جزایر مختلف خواهیم بود. شنبه 29 آگست تا 5 سپتامبر، البته شنبه تا شنبه است، یک شنبه ششم و دوشنبه هفتم لیبرز دی هست و بنابراین 2 روزی پشتش فرصت هست. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. تعداد کابین ها متاسفانه به دلیل فصل تابستان محدوده. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه سوال داشتم در رابطه با اینکه برای یه بچه، پسر بچه 6 ساله که
ببخشید صداتون یه ذره آهسته است، ببخشید من.
خواهش می‌کنم. سوالم در مورد این بود که برای یه پسر بچه 6 ساله که مادرش رو داره از دست میده به خاطر مسئله سرطان، با این بچه باید چجور برخورد کرد؟ چجوری این مسئله رو بهش گفت؟
به من بفرمایید که غیر از این بچه فرزند دیگه این مادر دارن یا نه؟
نه نه.
پدر و مادر با هم زندگی میکنن؟
بله.
به من بفرمایید چه مدت هست که مادر بیمار هست و این بیماری تا چند روزه شدید بوده تا به حال؟
مدت 7 ماهه که این بیماری سرطانش مشخص شده، دوباره عملش کردن و الان دکترها جوابش کردن و تقریبا روزای آخر عمرش رو داره سفری میکنه.
بعد به من بفرمایید که بچه تا به حال درباره بیماری و اینای مادر چی میدونه و چه رفتار و واکنشی تا به حال نشون داده؟
بچه خب میدونه مادرش مریضه، اولا تو ایران هستن اینا و میدونه مادرش مریضه و خیلی یکم اعصاب خرد کنه، رفتارش خیلی همه رو اذیت میکنه، سعی میکنه با رفتار منفی اعصاب همه رو خرد کنه که جیغ میکشه، یه ذره خودش رو اونجوری خالی کنه و مرتب مثلا در حال دعا کردن برای مادرش که مامان من خوب بشه، میگه بارون بیاد، میره زیر بارون، میگه زیر بارون دعا کنم بهتره، مادرم حالش خوب میشه. اینجوری شرایطش اینجوریه.
نه اونا معلومه یه ذره برخوردشون با بچه درست نبوده که به اینجا رسیده ها. به من بفرمایید که اگر این اتفاق بیفته چه کسی غیر از پدر از این بچه مواظبت و مراقبت خواهد کرد؟
یه وابستگی خیلی زیادی به خالش داره که تقریبا یه دو سه سال از مادرش کوچکتره، خیلی، یعنی اصلا بلند شه از خواب اون نباشه گریه میکنه دنبال سرش، خیلی وابسته است.
خب اون خاله ازدواج کرده یا نه؟
نه.
بعد این خاله با کی زندگی میکنه؟
با پدر مادرشون زندگی میکنه، ولی تو این پروسسی که این خواهر مریضه، این و خواهر بزرگش همش کنارش هستن، چون به خاطر کیموتراپی و چیزا مثلا مجبور شدن برن توی شهر دیگه، بعد دوباره برگشتن شهرشون که خوزستان هست. و الان میگم
آیا احتمال داره که این بچه رو پدر موافقت کنه بدن به خانواده مادر با پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله باشه
برای همیشه؟
فعلا برای اینکه برای همیشه نگستم. آخه همیشه که شما نمیتونید در تصمیم گیری برید، ولی فعلا
خب بر صورت فعلا میتونه پیش مادر بزرگ
نه میتونه رو عرض نمیکنم. ببینید اگر
آره الان که هست، الان همشون پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله اونجا هستن، چون حتی مثلا این زن پسر خالم میشه، همه رو رفتن همه خوزستان و خاطر که خونه خودشون پله داره، مجبور شدن که خونه مادرش اینا باشن و همه کنار همدیگه هستن.
نه بعدش بعد از فوت عرض کردم. ببینید چون برخی از اوقات پدرها به دلیل سابقه و اختلاف و اشکالاتی که با خانواده همسرشون داشتند و دارن، بچه رو مثلا دور میکنند و جدا میکنند و میبرن. بنابراین اگر اون پدر که احتمالا نمیتونه از بچه مراقبت کنه به دلیل کار و زندگی که داره، درسته؟
بله.
خودش پدر و مادری داره که بتونن از بچه مراقبت کنن؟
خود پدر بچه؟
بله.
بله بله. بچه هم با مثلا مادر بزرگش خیلی که خالم میشه، خوب رابطه خیلی خوبی داره. خالم هم خیلی دوست داره.
ولی اونا توی شهر نیستن.
نه ولی آره توی شهر نیستن، تو شهری هستن که پدر مادر خانمش و خاله هاش اینا هستن با هم دیگه.
ببینید از حالا باید یه ذره تصمیم گرفت که این بچه باید کجا باشه، چون مهمترین مسئله انتخاب بعد.
بله.
ماجرای مرگ مادر تو این سن و سال به بچه آسیب میزنه، اجتناب ناپذیر، اصلا تردید نیست. فقط بچه اگر شرایط زندگیش و موقعیت زندگیش و روابطی که داره نسبتاً خوب باشه، براش به هر حال تا حدی لذت بخش و شادی آفرین باشه، این ماجرا به تدریج هم براش کم اهمیت میشه، هم میتونه زخم‌های مربوط به مرگ مادر رو روش مرهم بذاره و باش آزاد بشه و خلاص. ولی اگر بچه بعد از این ماجرا درگیر شرایط و موقعیت و روابط بشه، یا از این خونه به اون خونه کشیده و کشانده بشه، یا درگیر اختلافات بشه، اون موقع است که مرگ مادر 10 برابر بهش آسیب میزنه. بنابراین تمام کوشش باید یه تصمیم واقع بینانه‌ای باشه که این بچه کجا باشه، آیا بمونه تو خانواده پدری یا بمونه تو خانواده مادری، چون یه جا رو باید انتخاب کنه. و مثلا فرض کنید اگر تصمیم گرفتن بره تو خانواده پدری، الان این رابطه ای رو که با خاله داره رابطه خوبی نیست، یعنی چون در حقیقت نه تنها مادرش رو از دست میده، بعد مثلا خاله یا مادر بزرگ پدر بزرگش هم از دست میده برای یه مدتی چون با اوناست. نمیشه با بچه‌ای که داره کسی رو از دست میده باز شرایط ناپایدار براش به وجود بیاره. یعنی شما اگه گفتگویی با اینا دارید، کوشش کنید که مثلا با شما یه صحبتی داشته باشن که تصمیمی رو که بعدن میگیرن و میتونن فکر میکنن واقع بینانه است، میشه ادامه داد کدامه. اگر موندن کنار خانواده مادریه، خب این شرایط الان هست ادامه پیدا کنه. اگر نه، پدر و مادر باید یه نقشی داشته باشن، پدر مادر پسر و مادر پدر، و از حالا یه ارتباطات و ترتیباتی رو برای اون کار داد و موقعیت‌ها رو. مهم مخصوصا تو 3 ماه بعد از مرگ مادر اینه که موقعیت این بچه چه است. اگر فرض کنید این بچه در یه محیطی باشه که دوستانش باشند و اسباب بازی باشه و یه فرصتایی بهش بدن و امکاناتی هم داشته باشند واقعا این زخم به مقدار زیادی خوب میشه، حداقل حالا در درون هست، در بیرون خوب میشه. ولی اگر مثلا فرض کنین بدرفتاری ها باشه یا از اینجا به اونجا کشیده و کشانده بشه، دوستاش نباشن، یه مقداری تو کار الان چون گفتید مثلا رفتارش ندونن با این بچه چه بکنن، اون وقت هست که ماجرای مرگ مادرش میشه یه فاجعه زندگیش و در حقیقت همه چیز رو مرتبط میکنه به بیمادریش و اون وقت هست که آسیبه، یعنی اون زخم چرک میکنه، عمیق و سنگین میشه تا مغز و استخونش هم میرسه. ببینید اصولا در خصوص آدما هم همینه، مهمش اینه که بعد از این حوادث زندگی چگونه تغییر پیدا میکنه. مثل طلاق میمونه، شما اگر یه طلاقی رو بگیرید پشتش خبر بدی نباشه، ماجرا خیلی فرق میکنه تا اینکه تازه جنگ ها بعد از اون شروع بشه و ادامه پیدا کنه. اینی که ببینید واقع بینانه، دو سه دفعه این لغت گفتم، واقع بینانه زندگی بعدی این بچه از نظری که کجا باید باشه، چون در دو شهر مختلفن، کدامش هست و اونو با تردا این که بهش چی بگن واقعیته، یعنی با توجه به اینکه او از بیماری و این جراحی ها و اینا خبر داره، روزی که این اتفاق میفته باید بیان. تنها چیزی که حتما توصیه میکنم، من با رفتنش به تشییع جنازه موافق نیستم، با مراسم نیستم، یعنی اونجا نباید ببرنش وقتی تشییع جنازه است و خاک کردن برای بچه. ولی اینکه بعدن تو مراسم حالا خط یاد بود هرچی میخواید اسمش بذارید باشه، اونو باش موافقم، ولی کوتاه مدت، یعنی 10 دقیقه 15 دقیقه بیاد بعد با چند تا بچه بره. ضمن در فاصله ای که اگر این اتفاق بد افتاد تا مسئله خاک کردن، این بچه باید خونه کسانی باشه که درگیر این گفتگوها و رفت آمدها نباشن، چون اگر بچه ببینه که همه میان و گریه و زاری و این ماجرا هست، احساس وحشت میکنه، خشم میکنه، افسردگی از پادرش میاره. یعنی تو این گونه موارد بچه ها باید از صحنه بیرون کرد، یعنی حتی اگر بشه یه جایی بره که خبر از این ماجرای بیماری و گرفتاری ها کمتر داشته باشه یا گفتگوها، و بعد از مرگ حتما، یعنی حداقل برای یک هفته بعدش، خونه دوستی باشه یا خونه دوستانی باشه یا فامیلی باشه که بچه های همسن و سالش دارند و مشغولش میکنند و اونجاست. البته هر وقت دلش خواست یا خواست بره خونه مادر بزرگی یا پدرش رو ببینه، باید کاملا بهش فرصت رو داد. ولی مهمش اینه که چگونه زندگی میکنه. میدونم یه ذره به نظر بعضی از دوستان درستی، مهم اینه که بچه بدن اسباب بازیش چیه، قضاش چیه، دوستش چیه. اون 90% ماجراست تا مرگ مادر، اون اتفاق افتاده، اون ضربه رو خورده. ولی اگر ندونن بعدش باش چه میکنند، اون موقع است که خطر آسیب چند برابر و چندین برابر میشه. کسانی که برخورد درستی بعد از مرگ عزیزانشون باشون نشده، آسیب ها بسیار عمیق و سنگین و وسیع و به جای دیگر ذهن و زندگیشون کشیده و کشانده میشه. بنابراین کمکشون کنید که یک ببینن چه میخوان بکنن، واقع بینن، نه اینکه فعلا مثلا بگه نه من بچه‌مو میخوام ولی بعد ببینه نمیتونه اداره کنه یا پدر بزرگ مادر بزرگ نمیتونه. دو، به مجردی که نزدیک مرکز این بچه باید مثلا برای 3 تا 1 هفته یه جاهایی باشه غیر از اون مراکزی که حالا مردم میآیند و میروند و این گریه زاریا مخصوصا با توجه به شرایط ایران وجود داره. 3، برای مدتی درگیرش با بچه های دیگه بکنن و مشغول حالا مسئله مدرسه و اینا را رفت یا نرفتش اونگا یا هرچی که میره اهمیتی نداره. ولی به هر حال هیچ کس هم نباید انتظار داشته باشه که وقتی من و شما از روی پشت بونی میافتیم هیچ آسیبی نبینیم، یعنی یه مقدار از آسیبا متاسفانه اجتناب ناپذیره. بعدم چون خواهر و برادری نداره، خب اون یه مقدار ضربه رو شدیدتر میکنه، برای اینکه حتی میتونه سخت به خاله یا پدر بچسبه و نخواد از اونا به هیچ وجه جدا بشه، برای اینکه بچه‌ها تو این سن و سال یه تصور و توهمی دارن که اگر مادرم مرد و رفت، پدرم هم میمیره و میره یا خالم هم میمیره و میره. و البته خالم مهم این است که آیا مثلا ظرف 6 ماه یه سال آینده یه موقع موضوع ازدواج و اینا مطرح نباشه که بره، چون اون خودش هم میتونه یه ضربه ای باشه. و اصولا اگر خاله کسی است که ممکنه تا نمیدونم چه سن و سالی دارن، ولی اگر ممکنه در به زودی ازدواج چیزی بکنن یا از اون شهر برن، این ارتباط رو باید به تدریج کم کنن. یعنی پدر بزرگ مادر بزرگی که میدونن با بچه نمیتونن باشن، باید علاقش رو کم کنن. حالا متاسفانه بسیار از وقت چون ما میخوایم بریم خیلی به بچه‌ها بیشتر میچسبیم برای جبرانش، ولی خبر نداریم چه آسیبی به بچه‌ها میذاریم. برام این فرض کنید اگر، چون برای بقیه هم عرض می‌کنم، اگر مثلا این خاله فکر میکنه که نمیتونه در زندگی این بچه نقشی داشته باشه، باید با وجود علاقه‌ای که بچه داره او با بی‌اعتنایی‌اش، گرچه ظاهرا کمی بی‌رحمیه، ولی اگر به تدریج باشه اونقدر نخواهد بود. و مشغول کردن بچه با کسای دیگه و دیگرانی رو در زندگیش آوردن نقش و اهمیت خودش کم کنه که وقتی که او دیگه در زندگیش نیست، بچه یک کمبود دیگری رو علاوه بر مادر احساس نکنه. بچه ها برای یکی دو سالی بعد از این حادثه سخت نگران از دست دادن عزیزان دیگه هستن و اون خیلی عمیق و سنگین میتونه کار دستشون بده. بنابراین امیدوارم این ایام بد و آزار دهنده یه جوری بگذاره و به هر حال بسیار متاسفم.
میخوام آقای دکتر بدونم بچه واقعا تصوری که از مرگ داره؟
اصلا هیچ. تصوری که از مرگ داره هیچی، فقط زندگیش براش مهمه. به همین عرض این همه تاکید میکنم الان اصلا چه شما برگردید به بچه بگید مرد، حتی به من و شما من آن بگید یه ذره آخرش رو نگاه کنیم، هیچ کسی چی نمیدونه دیگه.
بله.
ابدا خودتون گرفتار اون نکنید. یعنی دلیلم نداره فکر کنم با جوابی براش داشت باشه. اگر گفت مثلا کجا رفته چه میدونیم، یعنی فکر نکنید باید پاسخ بدیم، مگر ما میدونیم اینه که اونو هیچ نمیدونیم. نمیدونم که هیچ مشکلی رو حل مشکلی به وجود نمیاره. نه خیلی صمیمانه و واقع بینانه باید حرف زد. اصلا مشغولش کرد باید کرد با کارهای دیگه، اگرم سوالی کرد نمیدونیم. حرفایی بزنیم که واقعا میدونیم، بی خودی هم نگیم رفته اینجا یا اونجا یا میاد و بچه رو گرفته کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند، به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوبره میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله، نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین بهم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گل از کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the...